جایگاهمون و نگاهمون و رفتار تخاصم‌آمیز امریکایی ها علیه ما بنیادین تر از گذشته در دستور کارشون قرار گرفته و اونها دنبال خواهند کرد.
متشکرم آقای بدایی از حضور خوب شما در استودیو و تحلیل های خوبی که داشتین. ممنونیم از مردم عزیزمون. اینجا وطن ماست، پاره تن ماست، پای وطنمون ایستادیم و اجازه نمیدیم که کسی گوشه چشم بهش داشته باشه. بریم برنامه تراز رو بشنویم با موضوع کلیات بودجه سال 405.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
یک سال رشد زیادی
داشته. اقتصاد به ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. بودجه 144 هزار میلیارد تومانی سال آینده کشور تقدیم مجلس شده و کمیسیون تلفیق داره روش کار میکنه برای سال آینده. گفته میشه این بودجه نسبت به امسال یعنی 1404 حدوداً 2% رشد داشته. خدای رئیس جمهور اعلام کرد که ما این بودجه رو انقباضی بستیم برای اینکه بتونیم تورم رو مهار کنیم و کسری بودجه که یکی از عوامل تاثیرگذار در تورم کشور هست رو مهارش بکنیم. درباره بالا و پایین مهمترین سند دخل و خرج مالی یک ساله کشور حرف و حدیث خیلی زیاده، اما برای اینکه کلیات این بودجه رو ما بررسی بکنیم و البته در یک برنامه کوتاه حداکثر 30 دقیقه‌ای این امر میسر نیست، در چند برنامه متوالی سعی میکنیم به بودجه بپردازیم. مشخصا در این برنامه میخوام به کلیاتش بپردازیم و ببینیم این بودجه چه آثاری رو در اقتصاد کشور به جا خواهد گذاشت. افتخار داریم در خدمت آقای دکتر سید محمد حسینی هستیم از نمایندگان محترم ادوار مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر کمک بسیار بزرگی به نمایندگان محترم مجلس به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق میکنن در این زمینه. با توجه به نگاهی که در طول سالیان متمادی نمایندگیشون به موضوع بودجه داشتن و کمکی که الان به مجلس دارن میکنن، امروز به ما افتخار دادن در رادیو گفتگو برنامه تراز حضور پیدا کنن. آقای دکتر حسینی به شما خوش آمد میگم. خیر مقدم، ممنون که تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین شنوندگان محترم، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. ما به زمانی که نماینده بودید به دفعات و کرات خدمتتون بودیم و اطلاعات و آمار و اون چه داده هست مربوط به مهمترین سند دخل و خرج مالی یک ساله کشور رو خیلی دقیق برای مخاطبان برنامه در برنامه‌های مختلف رادیویی توضیح میدادید. آقای دکتر حسینی، اگه ما بخوایم بودجه سال آینده رو نگاه کلی بهش بکنیم، نقاط قوتش چی هست؟
ما یک ماده واحده داریم که در ماده واحده کلان ارقام و اعداد رو داریم و الزامات رو داریم و شیوه توزیع اعتبارات رو به دستگاه‌های مختلف داریم. پیوست شماره یک رو داریم که در پیوست شماره یک ما طرح‌های عمرانی رو به تفکیک دستگاه‌های اجرایی داریم. در پیوست شماره دو که باید ابتدا بررسی بشه درآمدها رو داریم که دقیقاً صورت ریز درآمدها هم از درآمدهای مالیاتی با عناوین مختلف و با تفکیک دستگاه‌های اجرایی داریم و سایر درآمدهای دیگه در بخش‌های مختلف رو داریم. و در پیوست سوم هم بودجه شرکت‌های دولتی رو داریم که مثل سوابق یه تعدادی سودده، یه تعدادی سر به سر، یه تعدادی زیانده. با توجه به نوع حالا تقسیم بندی که کردن، بودجه شرکت‌های دولتی هم مانند گذشته نوشته شده.
وقت ورود می‌کنن به بودجه شرکت‌های دولتی؟
بله بله، بله.
چون الان یکی دو دور است که به بودجه شرکت‌های دولتی ورود می‌کنن.
قبلا در اجرای اصلاح ماده 182 دولت مکلف بود که بودجه شرکت‌های دولتی رو یک ماه جلوتر از لایحه بودجه ارسال کنه.
درسته.
در اینجا این یک ماه وقتی بود که لایحه رو مجلس تقدیم دیوان محاسبات می‌کرد. دیوان محاسبات باید یک گزارش کاملی از بررسی‌هاش به کمیسیون ارائه میکرد و کمیسیون در چگونگی بررسی بودجه شرکت‌های دولتی بیشتر قرار میگرفت که در این اصلاحیه این شرایط دوباره اصلاح شد و کل لایحه بودجه در 1/10 تقدیم مجلس شد.
دوست.
ولی باز این شرایط برای مجلس و دستگاه‌های نظارتی مهیاست که بررسی‌های لازم رو انجام بده.
متشکرم از توضیحتون آقای دکتر حسینی. آقای دکتر، این بودجه انقباضی بسته شده. قاعدتاً برای پیشگیری از کسری بودجه، یعنی مهار کسری بودجه، یعنی که کسری بودجه از این چیزی که هست بیشتر نشه، و جلوگیری از رشد تورم. ولی ما الان تورم نقطه به نقطه ما ماهانه شاید به 60% هم میرسه. توی همچی شرایط های دکتر، نه اینکه بد باشه، اما بودجه اینقدر بازی بستن به رکود دامن نمیزنه؟ عدد و رقم ها رو اگر بگی فکر میکنم چشم.
ببینید، خب همونطوری که فرمودید، محورهای مهم لایحه یکیش کنترل کسری تراز عملیاتی و کاهش ناترازی بودجه است. یعنی دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی خواسته که هزینه های جاریش رو تا اونجایی که براش مقدور هست با یک کسری به قول گفتن تراز کمتری ببنده، که خب اینجا نشون میده که ما افزایش حالا درآمد رو، من راجبش حالا توضیح میدم، از اون طرف هزینه ها رو هم میگیم که الانم یکی از ایرادهایی که باز کمیسیون تلفیق و مجلس به لایحه داشت که برای اصلاح هم مقرر شد که این اتفاقات بیفته، باز در بهتر برآورد کردن یا شفاف کردن میزان هزینه های جاری کشوره. یعنی باز هم ما باید به هزینه ها اضافه کنیم. به طور مثال میخوام بگم، ما در هزینه حقوق دستمزد که دولت آمده با 20% افزایش حقوق موافقت کرده و در قانون گفته که بر اساس
متناسب با تورم،
متوسط با تورم، در نتیجه خب این یک فاصله معنیداری داره. چرا؟ چون من این نکته رو بگم که خود بودجه با توجه به شرایطی که پیش بینی کرده، اگر این بودجه محقق بشه و هزینه هاش اعمال بشه، با 50% تورم روبرویم به صورت متوسط بره. نه بخش های مختلف. ببینید، ما حالا اشاره خواهیم کرد در بخش هدفمندی یا به صورت کلی، ما در بخش معیشت یا به نوعی مصارف به قول گفتنی کالاهای اساسیمون و اینها، ما تورممون از این بیشتره، ما در جاهای دیگه کمتر. متوسط الان خود دولت پیشبینیش رو 50% و این خودش خطرناکه. افزایش سهم درآمدهای پایدار به ویژه درآمدهای مالیاتی یکی از محورهای خود به اصطلاح این لایحه هست. خب ما درآمد مالیاتیمون رو بیش از 50% رشد دادیم.
درست.
خب من میگم ظرفیت مالیاتی رو وقتی نگاه میکنیم در نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی، شاید مال کشور ما کاهش داشته باشه، ولی ما مالیات رو کی میخوایم بگیریم؟ مالیات امسال رو سال آینده میگیریم، مالیات بر عملکرد سال گذشته است.
درست.
امسال رو که الان خودمون هستیم، رشد اقتصادیمون هم که متاسفانه خیلی قابل بیان نیست.
بله.
از اون طرف با توجه به اتفاقات فضای حالا افزایش قیمت ها و دلار و بحث پساجنگی که اتفاق افتاد، لذا یک رکودی الان در تولید حاکمه.
بله.
پس چجوری من میخوام سال آینده با عمل کرده امسال 50% مازاد بیام چیکار بکنم؟
مالیات بگیرم.
پس یه عدم تحقق نزدیک با 550 هزار میلیارد تومان نسبت به رقم موجود مالیاتی رو ما داریم پیش بینی میکنیم. بحث بعدیش آمده گفته آقا مدیریت بدهی‌های دولت و ساماندهی تعهدات انباشته. خب یه حرکتی رو که دولت تو اینجا آمده انجام داده، گفته آقا من میخوام بدهی را بدم، که حالا من برسیم در تملک دارایی‌های مالی ما. آیه راسخ، جالب اینه که ما نزدیک 435 تا میخوایم بازپرداخت انجام بدیم، 335 تا هم سود اینه، یعنی عملا چیزی حدود 800 تا 750 60 تا ما 1000 میلیارد تومان بازپرداخت اوراق مشارکتیه که اوراق و اسناد خزانه اسلامیه که در سنوات گذشته
درست
صادر کردیم.
عدد چقدر بود آقای دکتر؟
یه 435 تا.
نه نه نه، مال پارسالو میگم که میگید بازپرداخت سال گذشته.
مال سال گذشته نیست، مال 4 سال قبله، مال 3 سال قبله، چون سررسی داشت به صورت
چیزی.
ما امسال 810 هزار میلیارد میخوایم منتشر کنیم.
صحیح.
سال آینده 940 هزار میخوایم منتشر کنیم. این درسته. انتشار اوراقه، یعنی بخش درآمدی ما که
بله.
یه حدود مثلا 16% اضافه شده، ولی در رابطه با باز پرداختش خیلی جای اگر
الان حدود 750 همت ما رو 4 سال گذشته است.
بله،
که حدود 750 همت ما رو 4 سال گذشته.
سررسیده اونهایی که در اتفاق میفته، سررسیدش که ما جمع تفریق کردیم، یعنی حدود 446 هزار میلیارد تومان اصل اوراقه.
آها.
که سررسیدش سال آینده است. 334 هزار میلیارد تومان هم سود این اوراقه.
صحیح.
یعنی اگر این دوتا رو جمع بزنیم نزدیک 770 هزار میلیارد تومان ما باید سال آینده فقط چیکار بکنیم؟ بدهی مانده از سنوات گذشتمون رو بدیم.
بله.
در صورت کل اعتبار تملک دارایی سرمایه ما 600 تاست. یعنی ما بازپرداخت بدهیمون از اصل پولی که قرار سرمایه گذاری کنیم طرحهای زیرساختی رو در کشور ایجاد کنیم
بیشتره.
اون بیشتره. از این بوده 170 هزار میلیارد بیشتره و این خودش یه عدد قابل توجهیه که باید جبران بکنه.
حالا توی همچین شرایطی باز تازه بدهی تامین اجتماعی اونطور که باید دیده نشده.
ما اصلا جالب این که ما در رابطه با بحث بدهی هامون که میخوایم باز پرداخت بکنیم، چه در حوزه بخش وزارت نیرومون رو ندیدیم، چه در بحث تامین اجتماعی رو عدد کامل ندیدیم. یکی از بزرگترین بدهیهایی رو که ما الان تا حالا اصلا بازگو نکردیم، ببینید ما همین امسال هم یه عددی رو از صندوق توسعه ملی به عنوان قرض میگیریم.
بله.
590 هزار میلیارد تومنه.
درست.
خب ما در سنوات گذشته این اعداد و ارقام رو گرفتیم، پس کی میخوایم پس بدیم؟ این عدد بسیار بزرگیه که به عنوان بدهی دولت وجود داره. ما در طی این سالها از بانک ها تعهداتی رو رفتیم به بانک ها انجام دادیم بابت اجرای بعضی از طرحامون که اونها مثلا در بودجه امسال دیده نشده.
مثل خرید تضمینی محصولی که انجام میدن.
حالا خارج از خرید تضمینی های چی؟ اصلا ما رفتیم یک سری به نوعی میگم در قالب ماده 56 قانون الحاق 1 یک تعهداتی رو دولت میاد میده که بتونن دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح‌های عمرانیشو مثل سدها از بانک‌ها تسهیلات میگیرن. دولت باید اینا رو بازپرداخت کنه.
درست.
اینا سررسید شده ولی دولت الان در بودجهش به اندازه کافی به اینا بنابه ندیده یا به نوعی شفاف اونها رو در لایه بودجه خودش افشا نکرد.
خب توی همچین شرایطی اون وقت بانک‌ها قاعدتاً افزایش سرمایه نمیتونن بدن برای سال دیگه دیگه. درست
نه ما در سال 1404 یه حدود فکر میکنم 200 همت برای بانک‌ها دیده شده بود که افزایش سرمایه بدن. اقداماتی رو که تا اونجا که من در جریان هستم برای سال جاری انجام شده که با این حکم از این ظرفیت قانونی استفاده بکنن که در اونجا ما مطالبات حساب ذخیره ارزی رو که از سنوات گذشته بود قرار شد به میزان اون بانک‌ها برن افزایش سرمایه بدن که فکر می‌کنم اقدامات اولیش در حال انجامه ولی برای سال آینده ما اصلا همچین حکمی نداریم.
دوست.
و همچین اتفاقی نخواهد افتاد مگر اینکه دولت با سازوکارهای مجامع عمومی بانک‌ها و شورای عالی بانک‌ها بیان یک مصوباتی رو در این زمینه داشته باشه.
خب این به زبان ساده یعنی بانک‌ها سال آینده وضعیتشون چه جوری میشه؟
جالب بگم الان خدمت شما، ما الان حالا بانک‌های خصوصی رو کنار می‌ذاریم، حدود 9 تا بانک دولتی داریم. از اینا الان در لایحه‌ای که دولت ارائه داده 3 تاشو زیانده نوشته. یعنی عملا وقتی که خود بودجه میاد اینها رو زیانده میبینه، یعنی اون شرایط به قول گفتنی نسبت سرمایهشون یا کفایت سرمایهشون بسیار پایینه و اصلا امکان پرداخت تسهیلات رو ندارن. در صورتی که این حالا حداقل مسکن و کشاورزی به دو تا بخش خیلی مهمه، بابا چیکار بکنن؟ به نوعی تسهیلات بدن. بانک ملی هم از دیدگاه ما که با توجه به ادغام بانک آینده انجام شده حتما اونم زیاندهه. یعنی ولی آمدن امسال حالا با یک به قول گفتنی شرایط معمولی اون رو هم در شرایط سر به سر بودجهش رو بستن و تمام مانده های بدهی بانک آینده رو در صورت های مالی بانک ملی ادغام نکردن، در نتیجه بودجه آینده شون رو فقط یه بخشی رو آوردن، اون بخش اصلی وارد نشده. حالا دلایلی دارن، میگن هنوز صورت جلسات کامل نشده، اینا بهانه هایی که الان آوردن و اینه بانک ملی هم دوباره در زمره بانک هایی که
زیانده.
شرایط خوبی برای تسهیلات پرداخت کردن رو در آینده نخواهد داشت.
درست.
چیزی که در بودجه امسال من بگم که مقدار سریع‌تر بریم جلوتر، در رابطه با دو تا قضیه یک مقدار ما کاهش مثلا اینی که ما میگیم درآمدهای مالیاتیمون رشد کرده ولی عددمون عدد کل رقم بودجمون با یک رشد 2-3% است. خب کجاها پیش بینیامون رو کاهش دادیم و درآمد مالیاتیمون رو 50% افزایش دادیم؟ ما در 2 جا به صورت محسوس یا 3 جا به صورت محسوس اعدادمون رو نسبت به اعداد سال 1404 کاهش دادیم. یکیش در حوزه مولدسازیه. خب ببینید اینجا در شرایط تحریمی و در شرایطی که کشور وجود داره عزمی رو ما در مدیریت کلان دولت و زیر مجموعه برای انجام مولدسازی متاسفانه تو این 2-3 سال ندیدیم، علارغم مصوبه شورای هماهنگی سران که اختیارات بسیار خوبی رو به کارگروه مولدسازی داده. ولی میبینیم عملا این اتفاق نمیفته و امسال باعث میشه که دولت در شرایط به قول گفتنی تحریمی و مباحث این چنینی باز بیاد در حوزه مولدسازی درآمد رو چیکار بکنه، یه دفعه کاهش بده.
آقای دکتر، خب حوزه مولدسازی دارایی ها دولت 13 هم ورود کرد ولی مشکلات حقوقی داشت که نتونست حلش بکنه. این دولت هم مشکلات حقوقی رو باش مواجهه. چطور میشه درآمد کسب کرد از جایی که تو نمیتونی مولد سازی کنی به دلیل مشکلات حقوقی؟
نه ببینید، مشکلات حقوقیش قابل برطرف کردنه.
خب زمان میبره.
نیست. نه زمانم نمیبره. ببینید امروز ما حاضر نیستیم، حتی خیلی از جاهایی که در خود تهران داریم که و میدونیم، ببینید ما بحثمونه که معطل کردن دارایی در مقابل میزان بهره وریه.
خب کی میاد این دارایی های دولت رو بگیره در قالب مولد سازی وقتی این شرکت ها همشون زیانده هن؟
ببینید نه، ما زیاد شما خیلی از زمین ها و ساختمون ها رو داریم بذاریم بخرن، اصلا نمیذاریم به فروش.
حالا وقتی ساخت و ساز مسکن اتفاق خیلی... نمیفته، کی میاد یه زمین دولتی که ارزشی نداره برای ساخت و ساز نداره. و سرمایه گذاری کی میاد بخره؟
نه ببینید، ما ساختمون هایی رو داریم در سطح کشور و زمین هایی رو داریم در سطح کشور که امروز سرمایه گذاران بخش خصوصی ما خیلی مشتاقن. ولی متاسفانه ساز و کارهایی رو که میذاریم، ببینید ما امسال نزدیک، اگر اشتباه نکنم، در قانون بودجه 1404 80 همت قرار بوده از طریق واگذاری سهام بدیم بابت مطالبات وزارت بهداشت درمان به خصوص بخش سلامت. خب همه این کار رو انجام شده، مشخص شده کدوم سهامه، ولی من وزیر مربوطه که اون شرکت ما با سهامش رو واگذار بکنم مخالفت میکنم. یعنی عملا یک نوع سوء مدیریتی هم در بخش فروش سهام داره اتفاق میفته در کشور، هم در مولدسازی، که اینو اگر ما تو این شرایط بحرانی که یکی از تامین منابع مالی جدید هم هست و میتونیم روش کار بکنیم مقبول مونده. بحث بعدیمون رو بحث نفته. خب ما امسال هم میزان بشکه صادراتی نفتمون رو در لایحه نسبت به 404 کاهش پیدا کرده.
چقدر کاهش پیدا کرده؟
ببینید ما 2500 بوده، شده 1,772,000 بشکه.
واقعا 2500 ما صادر میکردیم؟
نه پیشبینیمون همین بود دیگه.
نه 2404.
نه پیشبینی بوده در 404. الان این عدد با عمل کرده فعلیمون تا اندازه همخوانی داره. خب
یعنی عددی که برای سال آینده دیدیم،
آره با عمل کرده بله با عمل کرده 8 ماهمون از نظر تحقق منابع
1,770
پیش بینی شده، ولی خود درست. این باعث یک کاهش درآمد در این بخش صورت گرفته.
پس کاهش درآمد اتفاق میفته، کاهش وابستگی نیست، درسته؟
نه کاهش درآمده.
نه این که میگن آقا بودجه دولت وابستگیش به، یعنی هزینه های بودجه به درآمد نفت وابستگیش کاهش پیدا کرده، این یه شعار بیشتر.
نه اگر ما خب اون 590,000 میلیارد صندوق توسعه ملی هم که نفته با این عدد 263,000 میلیارد تومنه باز سهم دولت از محل صادرات نفت حساب کنیم، خب. باز عددمون عدد بزرگتری میشه، ولی باز نسبت به گذشته این عدد کمتره. علت کمتر عدم تأمین منابع است.
درست.
یعنی اگر ما میتونستیم نفتمون رو با قیمت بالاتر بیشتر صادر بکنیم، یقینا الان هم جا داشتیم که تو بودجمون
بیشتر ببینیم
و حداقل اوراقمون رو کمتر بکنیم، به بدهیایی که از صندوق گرفتیم رو به قول گفتن بازپرداخت بکنیم، یه مقدارم در حوزه معیشت مردم بیشتر ببینیم.
خیلی خوب آقای دکتر، ما آقای دکتر مرتضی روحی هم به ما پیوستن، کارشناس محترم حوزه اقتصاد از وزارت امور اقتصاد دارایی، خدمت ایشون هم سلام میکنیم. آقای دکتر روحی به شما سلام میکنم و خیلی خوش آمدید.
با سلام و احترام، من خدمت آقای دکتر حسینی که وزیر ما بودن و رئیس ما هستن و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر روحی، میخواستیم نکات کلیدی بودجه سال 1405 رو اگه ممکنه خیلی تیتروار مثبت و منفیش رو خلاصه برای ما بگید.
واقعیتش در قانون بودجه امسال این بار مالیاتی که بر شرکت‌ها دیده شده،
بله،
با محاسباتی که ما انجام دادیم سال آینده کسی فکر نکنم دیگه سهام شرکت‌های بورسی و شرکت‌های بزرگ ما رو بخره.
درسته.
چون تورم سنگین که میاد، بعد این ورم که معافیت مناطق خام و مواد خام و نیمه خام تو برنامه هفتم تصدیق شده و میخواد از این فعال‌های اقتصادی که عمدتاً دولتی و شبه دولتی هست بشه، این باعث شده که انگیزه دیگه من فکر نکنم که سال بعد اینا بیشتر از 30% سود بدن.
بس.
و با تورم 50-60% غالبا کسی دنبال این شرکت ها و سهام خریدنشون نمیاد.
آقای دکتر روحی، اون منحنی لافر که خیلی مشهورم هست تو این زمینه برای سال آینده اتفاق میفته تو کشور، چون همین الان هم ما رکود داریم دیگه.
بله دیگه، این اصلا به قول این با این دست فرمون بدیم قطع به یقین اتفاق میفته و یعنی سوداگری ما 5-6 برابر میشه. و مگر اینکه بیایم اوراق رو چون ظرفیت اوراق ما در کشور ما مثل آمریکا یا کشورهای دیگه 112% جی دی پیشون اوراق صاحب میکنن. اینا خیلی متداوله. مال ما کلا 6-7%. من به نظر
اگه تو بودجه بر... تو بودجه فکر کنم 15% بودجه باشه، درسته؟
بله خیلی کمی. میتونیم به سمت اوراق بریم و اوراق رو به مردم، به شرکت‌های دولتی بفروشیم با سود مناسب. تو این بودجه‌ای که بستیم با این وضعی که داریم می‌ریم، من فکر نکنم سال بعد تورم زیر 60% داشته باشیم. و کسی هم سمت تولید با این اوصاف نخواهد رفت.
متشکرم. آقای روی با ما باشید، خواهش میکنم. آقای دکتر حسینی، شما هم درباره مالیات این حرفو زدید، یه عدم تحقق 550 همتی رو بهش اشاره کردید، ولی افزایش درآمدهای پایدار نقطه قوت بودجه نمی‌بینن. کارشناسان
خب ببینید، افزایش همین، ما خب مالیات رو با توجه به روند وصولی که در طی سال‌های قبل داشتیم، اینه که حدود 85%، بعضی سالا 90%، سال 95%، 100% وصولی داشتیم.
درست.
یعنی ما اون چیزی که بالاخره نهایت مسبب شده در حوزه مالیات به هر شکلی گرفتیم.
ولی آقای دکتر 100% نبوده، برای اینکه ما وقتی تورم ما 40%،
نه میخوام بگم که
100% تورم پیدا می‌کنی، بعد تورمش ازش بگیری،
رقم رو وصول کردیم. یعنی الان هم نظر آقایون اینه،
آقا این رقمی که وصول کردید ارزشش 40% پایین اومده به خاطر تورم، شما پارسال گرفتید.
خب اون که اصلا، خب بالاخره قانونه دیگه.
خب میدونم، میخوام بگم پس درآمد 100% نیست، 60%ه.
خب بخشی از حقوق روزانه میگیرن، بخشی از یعنی ماهانه میگیرن.
بله بله.
قول گفتنم اونم مال بندگان خدا، هم کارگرا و کارمنداست.
کارمندای دولت مالیات.
و یه بخشی از مالیات که الان عدد بزرگی مالیات ارزش افزوده است
که 45% بود مالیات دیگه.
هر سه ماه یک بار در طی سال، الان با این اتفاقی که جدیداً افتاده
12% دیده شده.
نه خارج از 12%. الان از 1-10 مالیات ارزش افزوده در پایانه‌های فروشگاهی روزانه 80%ش میره به حساب سازمان مالیاتی. یعنی با این روش باز قسمت اعظمی از مالیات در همون زمان خودش قرار گرفته بشه و سازوکارهای اصلیش دیده شده.
بله.
ولی همونطوری که گفتم، منم اشاره کردم، ببینید در رابطه با شرایط موجود درسته که ما با سازوکارهای جدید جلوی فرار مالیاتی رو بالاخره تا اندازه گرفته شده، کمتر شده، همه اینا قبول. ولی موضوعی هم که به قول گفتن دوست بزرگوارم مطرح کردن،
آقای
دکتر روحی، اینه که وقتی ما شرایط میره به اون سمت، احتمال کتمان و احتمال مسائل و به نوعی حالا تعطیلی بعضی از مشاغل و کارگاه های تولیدی رو داریم بیشتر میبینیم و این خطر، زنگ خطریه که عدم تحقق پیدا بکنیم. ولی در دنیا بله، مالیات جزء یکی از درآمدهای پایدار هر دولتیه.
بله.
روی حساب میگن که ما پایه درآمدها رو، یکم ما بس 2% رو بهم بگم اینجا که اومدیم با معیشت مردم گره زدیم. ببینید در رابطه با 2% که الان میشه 12% مالیات ارزش افزوده،
بله،
این مالیات بر مصرفه.
همیتون.
تفکر ظاهریش اینه که ما از اقشار پرمصرف و افراد مثلا حالا مقدار دهک‌های بالاتر که مصرف زیادتری دارن، پس میایم مالیات ارزش افزوده زیادتری میگیریم، بعد این رو در قالب کالابرگ میدیم به بخش به قول گفتن ضعیف جامعهمون. این ظاهر قضیه است. ما بعد از چندین سال هنوز زنجیره مالیات ارزش افزودهمون و معافیت‌های مندرج در قانون مالیات ارزش افزودهمون دقیق و روشن نیست. هنوز خیلیا خارج از به قول گفتن فضای معدی مالیات ارزش افزوده دارن کار میکنن. لذا با توجه به این قضایا، باز این باعث افزایش قیمت میشه. این افزایش قیمت هم صاف میره به قشر آسیب پذیر، باز هم لطمه‌های خودش رو میزنه و این رو یه مقدار زنگ خطر میدونیم. از این بابت این که بعد از اون بر میگیم اگر مجلس اینو حذفش بکنه دیگه به شما کالبرگ نمیدیم. این هم خودش حالا یک نوع نگاه این چنینی داره که خیلی هم صحیح نیست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر روحی.
جانم بله.
آقای دکتر، بحث مالیات گفته میشه که برای سال آینده اون نگاه در واقع مالیات ستانی هوشمند مبنا قرار میگیره برای درآمدهای مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی که علارغم اینکه وضع شده، مثل مالیات بر خانه‌های خالی، مثل مالیات بر مجموع درآمد و پایانه‌های فروشگاهی که الان دکتر هم بهش اشاره کردن، اینها میتونه کمک کنه به اینکه هم درآمدهای مالیاتی به روز بشه، هم جلوی فرار مالیاتی گرفته بشه. ولی ما عملاً این پایه‌های جدید مالیاتی رو ندیدیم، فقط ازش صحبت کردیم. بالغ بر 14 ساله داریم دربارش صحبت می‌کنیم، یعنی 14 سالی که دربارش داریم جدی صحبت می‌کنیم، یعنی بالغ بر 25 سالی که داریم دربارش صحبت می‌کنیم. ما میتونیم این مالیات ستانی و هوشمند رو که اعلام شده یکی از نقاط قوت درآمدهای مالیاتی کشوری، میتونیم پیاده کنیم؟ اگر میتونیم پیاده کنیم، چرا هنوز پی آی تی رو نتونستیم اجرا کنیم؟
برادر نگاه کنید، یه موضوعی رو قشنگ تنظیم میکنیم، تو ذهنمون تنظیم کنیم. یه موضوع، ما یه سری از مالیات ها داریم تنظیمگری، اصلا از اونها پول در نمیاد. مثلا کل پول خودروهای لوکس، خونه‌های لوکس، یه همت هم فکر کنم نمیشه. سال پیش یک همت هم که نشده بود. حالا گیریم اصلا دو همت. اصلا ما درآمد اصلی کل دنیا همینطوریه ها. کل دنیا مثل پارتوه 20-80. ما 20% فعالان 80% مالیات رو میدن. اونان کیان؟ شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصولتی و خصوصی.
بله.
بعد این شرکت‌ها نمیتونن کتمان داشته باشن. ما دو معقوله رو باید جدا کنیم از هم. کتمان و فرار مالیاتی دو معقوله جداییه. اینو سازمان مالیاتی هیچ وقت نتونسته تفهیم کنه به نمیدونم تو ارکان خودش. فرار مالیاتی اینه که اصلا طرف توی تور مالیاتی نیست. کتمان درآمد، کتمان یعنی کسی تو تور هست، اما ما نمیتونیم شناسایی کنیم ببینیم چقدر درآمدش واقعیه. ما مشکلمون اینجاست که نه کتمان داریم تو شرکت‌های بزرگ، چون بورسی هن، کدال دارن، همه نظارت میکنن به اینا. نه فرار داریم. ما مشکلمون تو مشاغل خرد و کوچیکه که اونا هم اصلا تو بازی نیستن. کلن کل سهمشون تو کل کوچه نگاه کنید، مشاغل 5% از کل درآمدهای مالیاتیه.
مشاغل مثلا اصناف الان 13% سهم دارن آقای دکتر روحی.
نه اینو نگاه کنید،
اصناف 13% سهم دارن.
اصناف نگاه کنید،
اصناف بخشی از مشاغلن دیگه. 3,200,000 صنف دیگه، 3,200,000 واحد صنفی ما داریم.
یه بحث کامل اینجاش نگاه کنید. شما یه بحثی دارید که از اون طرف خدمات داره میده، از سودش باید مالیات بگیری. این شرکت این زمانی به شما میتونه مالیات بده که تورم رو بذاره کنار، از سودش به شما مالیات بده. این رو شما نمیبینید. به همین خاطر مشاغل همیشه شاکی هن. میگه بابا میای روز ما حساب میکنی میگیری، اما نمیبینید تورم از دیگه چقدر برداشته.
درست.
ما این مسائل رو نمیبینیم. اصلا تو کل دنیا مشاغل، حوزه مشاغل و حوزه مشاغل خورد،
بله،
خودتاریه. میگه بیا بگو اگر من قرینه غیر از صحبت تو پیدا کردم واسط مالیات می نویسم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر روحی عزتون، ممنونم، براتون آرزوی موفقیت بکنم.
سلام،
خداحافظتون. آقای دکتر حسین، من چون فرصت زیادی تو پایان برنامه نمونده، من نمیخوام سوال مطرح کنم. شما در قالب جنبندی اگه نقطه قوت و ضعف دیگه دارید بفهمید و همینجا به ما قول بدید بازم تا تو اثناء بررسی کمیسیون تلفیق باز هم ما خدمتتون باشیم. نکات متعددی تو بودجه است، چون میدونید بالاخره ما یک سال آینده تکلیف بحث مالی دولت به یک سال آینده با همین سند دیگه، یعنی مهمترینه. یک دو دقیقه فرصت جمع‌بندی داریم بفرمایید و انشالله توی برنامه‌ای خدمتتون باشیم. مثلا
خواهش می‌کنم. ببینید، خب همونجوری که ابتدا هم گفتم، لایحه بودجه امسال هم توی بحث شفافیت خوب عمل کرده و دو سه تا هم حتی اسناد پشتیبان صادر شده که مشخصه که در هر بخشی چقدر اعتبار پیش‌بینی کرده با چه اولویت‌هایی. حرکت تدریجی به سمت اصلاح ساختار بودجه رو ما در بودجه داریم می‌بینیم به عنوان نقاط قوت.
درسته.
کاهش وابستگی مستقیم به باز منابع نفتی رو داریم، تقویت نقش درآمدهای مالیاتی رو داریم، ارتقای عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی رو داریم، کنترل نسبی رشد هزینه‌های جاری رو داریم.
در دل این نقاط قوت که شما میگی همشون البته ضعف وجود داره.
آره، حالا من باز اشاره میکنم. بعد مثلا تمرکز بر تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام رو داریم که اونجا من نشد توضیح بدم. افزایش اثر بخشی اعتبارات رو داریم. اینها تا اندازه میخوام بگم که لایحه بالاخره خیلی هم دیگه ما همش هم منفیاشو نگاه نکنیم، ولی نقاط ضعف خب خاص خودش رو هم داره.
بله.
یکی از بحثایی که اینه که برآورد خوشبینانه تحقق منابع داریم تو اونجا، یا ریسک عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و نفتی رو باز ما میبینیم، تداوم ناترازی تراز عملیاتی رو داریم، عدم پیشبینی افزایش حقوق شاغلون و بازنشستگان به میزان نرخ تورم رو به عنوان یک ایراد داریم میبینیم، سهم بالای هزینه‌های اجتناب ناپذیر در بودجه بسیار زیاده که ما نمیتونیم اگر درآمد تحقق پیدا نکرد اینها رو پرداخت نکنیم. کاهش انعطاف‌پذیری سیاست‌گذاری مالی دولت رو داریم، ریسک‌های تورمی بسیار شدیدی رو داریم، فشار بر بودجه سالهای آینده رو بابت بازپرداخت باز اوراق داریم، افزایش ناشی از رشد هزینه‌ها بدون افزایش نرخ بهره‌وریه. ما چیزی که اصلا بهش نگاه نکردیم، اونجا رشد 8% رو که دیدیم 2% از بهره‌وری بود. اصلا این فضای وجود
الان بودجه سالانه که 2% دیده شده دیگه، درسته؟
حالا میخوام همینا بگم دیگه. ولی عدم پیش‌بینی اعتبار جهت پرداخت‌های مشخص که در قوانین بالادستی قرار بوده اتفاق بیفته، در نهایت رشد اقتصاد منفی رو ما داریم پیش‌بینی